أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 26 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یه حدیثی رو عرض کرده بودیم که یکی از بزرگوارانم یکی دو بار پیگیری کردن، من بنا بود که متنش رو برای شما بخوانم. درباره دنیا بود اگر یادتون باشه. روایت در اصول کافی شریف مترجم جلد 4، اینی که مترجم انتشارات اسلامیه، ترجمه آقای هاشم رسولی، صفحه 5 حدیث 9. من متن روایت رو کامل میخوانم، کوتاهه، اون تعبیریشه که مد نظر بودم شما توش میبینید. جلد 4. عن حفصه بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام قال، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند، فی مناجات موسی، حضرت موسی در یک مناجات ها اینگونه مورد خطاب خدای متعال قرار گرفت: یا موسی ان الدنیا دار و عقوبته، ای موسی دنیا خانه کیفر است، عاقب تو فیها آدم عند خطیعته، من آدم را هم به واسطه اون خطایی که داشت، که حالا بحثش در جای خودش مطرح بوده و هست، من معاقبه کردم، کیفرش رو در دنیا هم دید. و جعلتها ملعونه، من دنیا را دور از رحمت خودم قرار دادم. در نهج البلاغه شریف داره که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اگه دنیا خوب بود خدا به اولیای خودش میداد. پس اول خدای متعال به موسی میفرماید و جعلتها ملعونه، من دنیا را ملعون قرار دادم. بعد به اصطلاح ما های تبصره میاد، ملعونون ما فیها، هر چه در دنیا هم هست ملعونه، هم خود دنیا ملعونه، هم هر آنچه در آن هست، الا ما کان فیها لی، مگه برای من باشه. یه خانومی از جمع ما مثلا فرض کنید میخواد کار تبلیغی کنه، خب اگر ظاهر نیکوتری داشته باشه چه بسا در تبلیغ موثرتر باشه. مثلا فرض کنید بنده صحبت کنم بگن بابا اصلا حالون بد شد، یک نفری از شما که در جمع خانم‌ها داره صحبت میکنه، این نیکوی جمال و گفتارش بتواند موثر باشه. اگر این استفاده شد برای تبلیغ میشود ماکان فی حالی، استفاده نشد لااقلش اینه که عبثه، اگه نگیم در راه گناه استفاده شد. حافظه من خدا بهم خوب حافظه ای داده باشه، در راه او استفاده بشه الحمدلله، در راه او استفاده نشه. حالا ذکری کردیم از، شاید بد نباشه این متن رو برای شما بگم، ذکری کردیم از آقای فردوسی. من دو تا علامت تعجب گذاشتم کنار این که راجب فردوسی است. نوشته من سن 35 سالگی نظم شاهنامه را آغاز کرده، ببخشید من نه، سن 35 سالگی آغاز کرده و پس از 35 سال یعنی 70 سالگی به سال 400 هجری آن را به پایان رسانید. اینجا یه علامت تعجب گذاشتم، حالا من علامت تعجبم یه معانی داره الان عرض میکنم. بعد نوشته پس از ختم شاهنامه آن را به توس، آن را از توس به غزنین برد و به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرد و برخلاف انتظار خود مورد توجه و محبت پادشاه غزنوی قرار نگرفت. من تعجب اولم از این بود که 35 سال 35 سال یعنی چی؟ یعنی در 35 سال چی کار میتونست آدم بکنه برای تقرب به درگاه خدا؟ دو، رفتم تقدیم به یه آدمی کردم، به یه آدمی تقدیم کردم. این حکایت خیلی مشهوره، باز از اون شعرهایی که قابل سرچ هم مثلی هست تو فضاهای مجازی. اومد تو حرم امیرالمومنین گفت شم می سازم برایت یا امیرالمومنین، قد این گلدسته ها آید یا امیرالمومنین. طلبه وایستاده بود اونجا گفت یا امیرالمومنین. این شعر رو که گفت یکی از این گوهرهای آویزان شده تو حرم ظاهرا افتاد، اینا برداشت رفت. برگشت گفت یا امیرالمومنین، ما یه عمر اومدیم اینجا برای شما شعرهای حسابی میگیم و اینا، گفتیم به ما یه سله بدین، شما مثلا فرض کن به تعبیر من دو هفته است ما معطل کردیم. چی آخه شعر بود این؟ گفت شمع میسازم برایت یا امیرالمومنین، قد گل دسته هایت یا امیرالمومنین. برین سله بگیرین، اهل بیت تو سله دادن ید طولایی دار، که بعد حضرت بهش نشانی دادند که نهایتاً هم ثروت ویژه‌ای پیدا کرد، هم عروسدار شد، هم به مقام پادشاهی در یک منطقه‌ای رسید. الان داستانش رو میخوام براتون مفصل بگم. حالا شما 35 سال عمر گذاشتی، بعد رفتی کجا تقدیم کردی؟ تازه اونم خوشش نیومد که بعد اومد و یه درهم کمی بهش داد، اونم رفت به یه عرق فروشی داد ظاهرا. خلاصه رفقا جمع بودن ظاهرا. به هر حال به داستانش کار ندارم. الان کسی قاعدتا، ببینید من اینو الان تو دانشکده ادبیات صحبت نمی‌کنم، حواستون باشه، من الان دارم اینو در یک جمعی میگویم که الان اول جلسه رو بودن، میدانند بالاخره ما هم یه خود شعر میخونیم، شعر میگیم. بحثمون بحث شعرگویی و اینا نیست، بحث توهین یا کوچک شما. آقا شاهنامه رو کوچک شمردین، حالا با فرض که نباید کوچک بشماریم یا باید نشماریم، یه عده هم عمرشون رو شاهنامه گذاشتن، خب گذاشتن، اهلا و سهلا. اما واقعا عمر من و شما چجوری میره؟ 35 سال عمرشو گذاشته برای این شعرهایی که من خوندم براتون. حالا منم اسم بچه‌مو میذارم، اینو میذارم رستم، اونو میذارم اسفندیار، حالا نهایتش دیگه. خب چی؟ تهش یه موقع یه نفر برم که من این مثال برای شما زدم، من میگم فرض بگیرید ما محلمون یه سلمونی میخواد، شما میگید آقا یعنی ما تو جامعه یه نفر نمیخوام که بیاد آشغالا رو جمع کنه؟ چرا؟ ولی قرار شما بری این کارو بکنی؟ یعنی شأن شما اینه؟ خب باش من مزاحم نمیشم. شما میگید یعنی یه نفری نباید عمرشو بذاره برای اینکه ناخون مثلا خانوما رو رنگ کنه؟ نه حالا نمیدونم، شاید لازمه. حالا شما باید این عمرو بذاری؟ بحث این نیست که اونو ما لازم داریم یا نداریم. شما میتوانی رئیس این دانشکده باشی، میتوانی کتابدارش باشی. شما وارد میشی میگی آقا این دربون نمیخواد اینجا، میگن چرا؟ میگی من دربونش میشم. بعد من میگم آخه خانم بعد چی 35 سال شما دربون شدی؟ میگه آقا یعنی اینجا دربون نمیخواست؟ میگم حالا تو باید دربونش بشی. به اینجوری به موضوع نگاه کنید. فرض کنید ما نیاز داریم که یک نفری اشعاری بگوید و حماسه سرایی کند و ذکر جناب رستم را در ذهنها زنده بدارد. خب حالا فرض میگیریم، خب حالا بعد شما باید کار بکنی؟ آقا ما بالاخره یه چی بابا هر چیزی هم ممکنه یه وقت باشه، بعدم خیلی از چیزها رو واقعا نمیخوایم. نه یعنی واقعا همینه. ببینید یه نفری 35 سال عمر گذاشته، بعد بالاخره ما چیکار کنیم؟ الان تو دانشکده ادبیات مثلا این استاد رو مولوی کار کرده، این یکی مثلا رو صنایعی کار کرده، این رو نظامی گنجوی کار کرده، خب ما چیکار کنیم؟ ما بخوایم کار نوعی بکنیم، خب ما رو فردوسی کار میکنیم. بالاخره حالا وقتی بخوایم کار کنیم، خب یه مسندی هم درست میکنیم، بالاخره یه منطقه حقوقی هم درست میکنیم، یه دو تا کتاب هم راجبش مینویسیم، خب داریم کار میکنیم دیگه. ولی آیا واقعا الان عالم اسلام و عالم ایران همه معطل مثلا اون دو تا بیته؟ معلوم نیست. بالاخره سرگرمیم. خیلی از بخشای زندگی ما همین سرگرمی هست. یعنی واقعا اگر اون نگاهی که ما کوچک میشماریم بچه داری کردن را، همسرداری کردن را، گاهی این نگاه ها را اگه بالا ببریم خیلی اتفاقای خوبتر تو زندگیمون میفته. تا یه چیزای جزئی رو حساب میکنیم، آبرومون میره. مثلا اگه یه لامپمون سوخته باشه، خب حالا سوخته دیگه، چیکار کنم، یه لامپمون سوخته. بعد شما حالا نگاه کنین عمر را. پس از این یه گریزی زدم، گفتم همش ملعون مگر اون قسمتش که مال منه. بعضی جاهاش هم خیلی که به خدا ربط پیدا نمیگه. آخه من مثلا من الان چی بگم؟ بگم این تیک شعرهایی که خوندیم مثلا اینا رو برای خدا گفتی؟ روایت در مقام متخلف دوم رو. یا موسی ان عبادی الصالحین زهدوا فی الدنیا بقدر علمهم. ادامه روایت، خدای متعال میگه ای موسی، هر کسی در دنیا از عباد صالحین من، یعنی تازه اونایی که اهل خوبین ها، اینا هر کدوم به قدر علمشون از دنیا فاصله میگیره. به قدر علمشون، هرچی دانشت بله بالاتر، ای تو ذهنت میاد کوچیکتر. بحثی نیست که عروس خانم برای شما جهاز بخرن یا نخرن، بحث این نیست که سلیقتو به کار ببری یا سلیقه به کار نبری، بحث اینه که این الان عامل آبروت، عامل حیثیت، این همون چیزی که براش گریه میکنی، همون چیزی که براش دعا میکنی، به قدر علمشون از دنیا پرهیز میکنن. و سائر الخلق، این تازه ماره عباد صالحین بود، بقیه بندگان رغبوا فیها به قدر جهله. آدم ها به قدر جهلشون بیشتر دنبال دنیا. و ما من احدن عزمها فقرت عیناه فیها. کسی نیست که دنیا تو چشمش خیلی بزرگ باشه چشمش دران روشن بشه. به یه عبارتی مثل این کارتونی تو ذهنتون بیاریم، هرچی دنبالش بدویی کوچیک میشه، چشمت بهش روشن نمیشه. دنیا همه چیزها، ماشین خوبم دنیاست، شوهرت خوشتیپم دنیاست، همش دنیاست. باور کنید بعضی از این نگاه ها رو اگه ماها داشتیم، اصلا از ابتدای شاید از دوران دبستان و مسیر زندگیمون یه چیزی دیگه میشد. حالا بعضیا میگن در ازدواجمون ممکن بود یه تغییری حاصل بشه، از دبستان یه جور دیگه نگاه میکردیم به زندگی. ولم یحقرها احد الا ان تفع بها. هر کی کوچیک میبینه تش در ذهنش بزرگ میشه، هر کی کوچیک میبینه براش منفعت میآورد. حالا خواستم اون مثال کارتونی رو بگم، این نگاهش نمیکنه، هی برای جلوه میکنه. یعنی وقتی پسش بزنی بهت رو میاره، دنبالش بری ازت فرار میکنه. دنیا تو ذهن ما اینجوریه؟ نیست. اگه اینجوری بود اینقدر گرفتاری نداشتیم، بعضی موقع ها دنیا رو تو ساعت برادر و خواهر و همسرتون ببینه، برای ساعتش چقدر میدوه یا دویده. حالا یکی از مثلا عوامل نشان دادن کلاس و این حرفا میشه ساعت، ساعت پنج پره. تو خانوما خودتون میدونید دیگه، حالا چیا ملاک. یعنی خجالت میکشه طرف مثلا فرض کنید با پراید بره دیگه، خب پراید واقعا ماشینه بر ما گرفتن، خجالت میکشه سوار اتوبوس بشه، سوار خجالت میکشه سوار مترو بشه. وقتی خجالت کشیدی بدون دنیا تو ذهنت بزرگ. اون عالم خود ساخته ای داشت میرفت، کیسه میوهش پاره شد، دولا شد به جمع کردنش، داره میخنده. گفتم به چی میخندی؟ گفت من یه روزی تو حرم نجف بود تو حرم امیرالمومنین علیه السلام داشتم زیارت میکردم، یه تسبیحی داشتم همش عقیق بود، این تسبیح تو دستم پاره شد ریخت. گفتم شأن من بالاتر از اینه که دلشم دونه های این تسبیح رو بردارم. از حرم اومدم بیرون فهمیدم این نفس خیلی پررو شده. امروز بعد از مثلا 10 سال دیدم میوه هام که ریخ خیلی راحت دولا شدم جمع کنم، فهمیدم این نفس انانش اومده تو دستم. الان لطفاً عرضی که همیشه داشتیم، لطفاً دیگران را خطکشو برای دیگران نذار، خطکشو برای خودتون بذارین. داداشم هرچی، خواهرم هرچی، خواهرزادم هرکی، دنیا تو ذهن من بزرگ یا کوچیک از کجا میفهمم؟ محل دادن یا محل ندادن اون آدم بر من اثر میذاره. به همین اندازه اون آدم دنیاست، توجه کردن توجه نکردنش هم به من دنیاست، به همین اندازه من گرفتار دنیا، به همین اندازه. ولی امام مجتبی علیه السلام وای میستن خطبه شون رو میخونن، کسی در حق از حضرت دفاع میکنه، حضرت دعاش میکنن میرن، میگه هر که خواست بیاد هر که نخواستم نیاد، اصلا براش فرق نمیکنه. دنیا تو چشمش کوچیک. شوهرم میدونست یا نمیدونست؟ من نمیگم خوشحال بشیم از اینکه روز تولدمون نمیدونن، منم ندونن ممکنه خوشم نیاد، ولی اینکه من چقدر زمین میخورم به خاطر این. آقا شوهرم داره و نمیخره، باش، تو چقدر گیر دنیایی؟ میتونیم بخشال بهتری داشته باشیم، حالا نداریم. الان من نمیخوام ایرادای شوهرها رو پاک کنم، که اصلا بنده به نمایندگی از همه آقایون همه ایرادا رو داریم. خب تو چقدر گیری؟ چقدر معطل این یخچالی؟ میگه آخه ببین، یه موقع شما میگید واقعا فلان چیزو تو زندگی نداریم، خب شوهرم میدونه نمیخره، یه سیستم دیگه داره. ولی یه موقع شما میگی این دیگه کهنه شده، وقتی میگی این دیگه کهنه شده من گیر پیدا میکنم، وقتی میگی دیگه آخه این مدله، دیگه آخه نکنه آدم ها بگن، اینجا خراب میشه. بسم الله تعالی حدیث رو خواندیم چون قبلا اشاره کردیم، ولی دوباره بهش تأمل کردیم، گفتیم بزرگواران تا دیر نشده خطکش را راجب خودتون به کار ببرید.
ببخشید، اولاد خوب خواستن
هم جزء چیز دنیا نیست؟ نه، نعمت اولاد خوب میخوام برای چی؟
مثلا شما فهمیدین مثلا شوهر خوشتیپ جزء چیز
دنیا نیست؟ حالا مال شوهر شما که خوشتیپه، من میدونم. نه منظورم اینه، یا حالا توضیح اگه اتفاقا خوبه که بپرسید که ابهام نشته بشه. ببینید من منظورم این نیست که یک شوهر بد تیپ بد قیافه چجوری اگر آمد خواستگاری، حالا برای بعضی که اینجا هنوز عروسن انشالله بپذیرشون بگیم دیگه هرچی بریختر بهتر، نه ما از اینجوری نیستیم. ما حالا اونم یه استدلاله، خب این بحثمون نیست، ولی عرضمون اینه که اگر من فقط، یعنی این آدم که اومده خواستگاری تدین داره، یه حداقلی از ظواهر داره به دل منم نشسته، مثلا حالا مشکل نداره یه حداقلی، ولی حالا مثلا پسرموی من از این خیلی سره، من دوست می‌داشتم اون بیاد، این میشه دنیا. یا تو دامادای خانواده ما مثلا همشون نمیدونم این رنگی هن، این یه ذره رنگش فرق میکنه. اگر فقط گیره اینم مشکل داره، ولی یه موقع یه نفهم که آقا من اصلا با یه همچه آدم نمیتونم زندگی کنم، حالا بد میشه، میگیم نه کسی شما رو مجبور نمیکنه که بله بگی. این داشته باشین قسمت شوهر. راجب فرزند، من اولاد خوب میخوام از خدا. اولاد خوب اگه میخوام که یه نفری کارامو راه بندازه، منو ببره بیاره، این یه معنای خوبه. یه موقع من میگم خدا اولاد خوب میخوام باقیات الصالحات باشه، این دنیا نیست، این آخرت، این آخرت. من شوهری میخوام اهل نماز شب باشه، این آخرت، این دنیا نیست. ولی بعضی از شوهرها اهل نماز شب و خانمشون بلند میشن و شو دعوا میکنن. باور کنین، میگه چرا چراغ روشن میکنی، چرا سر صدا میکنی، چرا مثلا در رو بستی؟ چرا در رو وا کردی؟ چرا اونجا نماز خوندی؟ یعنی دعا کرده شاید مادر خانم که دامادمون نماز شب خون باشه، ولی پدر این داماد در میاره عروس به خاطر اینکه اهل نماز شد. سوالتون رو بگی. بله،
به اینو به نیت بستگی داره دیگه.
یعنی با نیت قربت الله شوهر رو بزنه؟
شوهری رو اگه مثلا میخواد خوشتیپ باشه میشه؟ یعنی اینجوری
مثلا قربت الله میخوام خوشتیپ باشه که چی بشه؟
نه نمیتونم منظورم بگم.
آره، من دوست دارم دختر بشه، خدایا سفارشم دختره، ولی هرچی تو بخوای.
خیر منو در داشتن دختر
برام بده. یا مثلا نه، اون بحث رضاش مد نظره. یعنی بعد از اینکه خواسته شما تحقق پیدا کرد، راضی به رضای خدا هستی یا نیستی؟ بعدم الان که اینو میخوای برای چی میخوای؟ فقط همین دوست دارم، این دل. اگه فقط دوست داشتن دل. اگه دوست دارم دختر باشه، انیسمه، میگن مونسمه، شوخی میکنم. یعنی این خدا توش نداره که.
منظورم
هم نیت. آها، این توش خدا نداره، توش خدا نداره. مثلا من الان میخوام پسر بشه که چی بشه؟ عصای دستم بشه مثلا.
مثلا سرباز امام زمان
کنیز امام زمان هم میتونه باشه؟ بله. نه نه، شما آنچه از خدا میخواهید بخواهید، هرچی میخواهید، ولی راضیه به رضای خدا باشین. بعدم گاهی اوقات من یه لباس معنوی تن خواستم میکنم، یعنی اگه دل منو بشکافین من دختر دوستم. یا مثلا یه خانومی اومده بودن، باز از زمینه هایی که گریم داشت و اینا، ایشون گریهش این بود که اگه بچه من دختر بشه خانم شوهرم من میکشم. خب ببین اینجا من وقتی میگم خدایا دختر بشه، این هیچ جاش خدا نداره، مگر اینکه بگیم خدایا مثلا جان من نجات پیدا میکنه. یعنی شما گاهی تای دلش به خاطر خانواده شوهره، تای دلش به خاطر اینکه شوهرش روز اول گفته که من از خدا پسر خواستم، دیگه خودت میدونی اگه پسر نیاری مثلا من به قاعده چند همسری عمل میکنم و امثال این حرف. این تای دل. ولی یه موقع من میگم من فکر میکنم در جامعه امروز مثلا پسر واقعا بهتر میتونه خدمت بکنه، پسر میخوام. خب اینو اگه واقعا یه نفر اینو گفت، من میگم نه معلومم نیست، شاید هم دختر خیلی بهتر باشه. شاید ها بگه دختر میخوام، میگم شاید پسر. بنابراین شما طلبتون رو بگین، سفارشتون رو بدین به خدای متعال، اما حواستون باشه به قدر علمش آدم از این دعاها میکنه. دعاهای اهل بیت رو ببینین چیه. فرزندان من رو نور چشمم قرار بده، رده دعاها اینه. ولی حالا شما دعای اینجوری هم کردین، طور نیست کسی براتون گناه نمینویسه، هر چقدر کلاسش بره بالاتر بهتره. خب اجازه میدین که بحث علمی بگین. سوال یک، نکته
یک.
یکی صفحه 33، یکی صفحه 70.
این مطالبی
که ذکر کرده، نمیدونم یه جوری قطعش کرده.
بله بفهمیم. که بیان میکنه که یکی میگه جاعل از آسمان صدا میام از سر صفحه 70، یه جا عبر بالای کبه و اینها اصلا میکنیم که یه جا ان هم و زهر بر باطل انن باطل کنه زمان قرآن بونه که میشه آیت قرآن.
خب
میگم یعنی اون یعنی قبل از اینکه اصلا پر من مبعوث که خب حالا تازه به دنیا در اومده بودن یا حالا بشارتش بودن بشارت به دنیا اومدنشون بوده، یعنی آیت قرآن بوده؟ یعنی این یه سوال بر من.
خب حالا این سوال رو من با یه قصه تاریخی دیگه جواب میدم، که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین علیه السلام رو در آغوش گرفتن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا رسول الله بخوانم؟ پیغمبر اجازه دادن، فرمودن بخوان. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون تا انتها. اونجا که تازه پیغمبر است و ندای آسمانی است، اینجا که امیرالمومنین است پیغمبر هنوز به ظاهر مبعوث نشدند، کودک در نوزا در گهواره در قرآن میخوانند. اینه چجوری حل میکنین تا بعد من اونو براتون حل کنم.
قرآن همونه مگه نیست که دفعه پیغمبر نازل شده یه دفعه تجدید
خب چه کمکی الان به سوال
کرد؟ مثلا قبل از اینکه نزول قرآن شروع بشه چرا یه موقعهایی هم اینها خونده شده آیات از قرآن؟
نه من میگم اون نقل رو چجوری توضیح میدین شما؟ اونم توضیح نمیدین. آها نه اصلا ببینید مثل این است که ما یه اصطلاح غلطی داریم، مثلا میگیم پیغمبر پیامبریشون پیامبر پیغمبر شدن در چه سنی؟ 40 سالگی. ولی خود پیغمبر میفهمن آدم در آب و گل بود، من و علی بودیم و پیامبری پیامبر متوقف به اعلام رسالتشون نیست. قرآن تلاوت شدن از یک زمانی در نظام تشریع در اختیار دیگران قرار میگیرد، ولی حقیقت قرآن تا روزی که پیغمبر این را بخوانند وجود نداره. پس حقیقت قرآن هست، امیرالمؤمنین هنوز زمانی که پیغمبر رسالتشون را آغاز نکردند قرآن را میخوانند، زبور میخوانند، انجیل میخوانند. ارزمینه میخوام بگم اونجا اگه بگیم ندای آسمانی، اونجا میگیم آیا این حقیقت در عالم هستی وجود داره؟ بله حقیقت کلام الله هست. صوت رو هم خدا خلق میکنه یا یکی از ملائکه ندا میدهد. او که به یه معنایی نزدیکتر به این داستانه تا اینها که امیرالمؤمنین علیه السلام در بدو تولدشون بخوانند. بنابراین داستان تشریع آیات قرآن با حقیقت قرآن در عالم خلقت متفاوته. یه بحثی در طول تاریخ بوده است که آیا اصلا قرآن مخلوق است یا نه. یه دعوایی در بحث تاریخ قرآن بوده است. ما اصلا به اون کاری نداریم، بالاخره خلق خدای متعال است. ولی این حقیقت ما رو امروز دیروز نیست. پیامبری پیامبر ما رو کی بود؟ حدیثشو امروز خوندیم. پیامبر پیامبری کرد برای زمانی که تازه جبرئیل خلق شده. بعد ما مثلا بچه ها میگیم قبلش پیغمبر نبودن. الان از استدلالات ایام غیبت امام زمان سلام الله علیه، یکی از استدلالایی که روشن فکر را میکنن اینه، میگن مثل همون ماجرای چوپانیه بود که یه بار توضیح دادیم، میگن حضرت در این ایام دارن یک مراتبی رو، یک مراحل رزمی، مراحل علمی، کارهایی رو انجام میدن تا آماده بشن برای اینکه قیام بکنن. اینا بافته های ذهن ماست.
بس صفحه 33
هم متنشو بخونید که اگه کسی حضور ذهن نداشت دقیقا بدون منظور کدوم قسمه.
فهم قسمه که میخوام سوال بکنم.
بله.
وای بر تو ای زربا، امر عظیمی بر ما نازل شده است. ما تا چندی پیش به آسمان ها صعود نموده استراق سم میکردیم، اما در این چند روز من شده این و ما رو ترد کردند. همچنین شنیدیم که منادی ندام در بخون تا فرستا.
نه دیگه همون تیکش منظورتون.
میخوام اینو باز توی آیه قرآن داریم که وقتی قرآن نازل میشد ما پیامبر اکرم مبعوث شدن، حالا یا به عبارت حالا رسالتشون علنی شد، مثلا اجلیان ترد کردن.
حالا این مغایرتی با اون نداره.
خبر از زمان ولادت.
این میگم
این اتفاق اون موقع هم رخ داده.
نه الان ما چند تا معراج داریم؟
معراج
تحقیق شما برای جلسه بعد. که ما چند تا معراج داریم؟ حالا چند تاش تو قرآن ذکر شده؟ یه دونه. یعنی اینا مغایرت نداره، میتونه در دفعات مختلف باشه، میتونه تو مراتب مختلف باشه. حالا این تیکه متنی که شما خوندین که میگه ما مدتی منع شدیم، منع مطلق دائمی رو ذکر نمی کنه. من میگم فرض کنید بگه اصلا منع مطلق میتونه تا یه مرتبه ای، آها این میتونه اصلا تا یه مرحله ای باشه، بعد تا یه مرحله دیگری باشه. مغایرتی نه. آها آره این که مثل میگه موقتیه. میگم بله دیگه
کلن حالا همون بحثی که بودین یا شاید یه چیز قابل درک نباشه، این کتاب زبر من قابل درک نبود، یعنی سنگین بود برام. من تا وسطش خوندم کتاب، چون یه لحظه یاد سلمان فارسی افتادم، فکر اومد تو سرشون یه لحظه شکردم، من ناخودآگاه این احساس رو دست داد که مثلا چه جوری میشه مثلا وجود پیامبر از قبل از آفرینش بوده؟ برای من نصفه خوندمش بلش کردم.
این خودش یه سوال خوبه که آیا اگر من مواجه شدم با مطالبی که به نظرم سخت می آمد و صعب می آمد من رها کنم اونها رو یا نه؟ عرض من اینه که طبق دستور روایات وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایتی دارن که از خدا بخواه که به تو بفهماند. ببین شما اون لحظه ای که درش ماندید، ببین شما در مقام انکار نیستی. اهل بیت هم فرمودن که امر ما صعب و مستصعب است، سخت گاهی. شاید چون من با این ادبیات آشنا نبوده ام یا از این مفاهیم کمتر خوانده ام، شاید برام ابتدا عجیب بیاد. اما شما اینجا خودت بودی و دانش خودت کتابو گشتی کنار. حالا من میگم یه چیزو بهش اضافه کنید. یک، خودتون باشید، دانش گذشتتون باشید، درخواست از خدام باشید، درخواست از حجت خدام باشید. بگید خدایا من تا به الان اینا روایته، بعدم این کتابو من توش بمانم، بقیه جلدای اینم همینه، همه اینا رو توش بمونم، کتاب قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام دو جلدم همینه. یعنی همه اینا فضائلی است که برای ما گفته نشده. انقدی که ما مال یک کتابچه 40 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای دارم، زندگی نامه همین شعرا رو همینجور خلاصه کردم و کتاب‌های مختلف، انقدی که من راجع به نظامی گنجوی و امثال اینا میدونم، خب راجع به اهل بیت نمیدونم. پس یه ایرادی از من بوده، من در این فضا نبودم. از خدا بخواهید تسلیم شما رو در برابرش قرار بده و کم کم انستون رو افزون کنید، بعد به مراحل بعدی که برسید دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی اینجا یه خود کار شیطانی میشه، ترس شما القاء شیطانیه نه القاء وحیانی. القاء وحیانی میگه آقا مثل قرآن خوندن، میگه آقا من میترسم قرآن عوضی بخونم، میگه خب بابا بخون، با دقت بخون، سعی کن درست بخونی، کلاس برو قرآن رو درست بخون. ولی شما، من که حالا این جزوه رو خوندم یا جزوه های مشابه این، برام خیلی داستان قشنگی آمد، یعنی اصلا جایش عجیب نمیاد. مثلا این تیکشو برمیخورم میگم خب این که گفته چند روز، خانم شاید به اون چند روزش دقت نکرده، اینجاش که خیلی جالبه، اینجاش که معنوس که بشید اصلا فضای ذهنیتون عوض میشه.
بعد من اینو دیشب بچه‌ها هم خوابم، من داشتم اینو میخوندم، شروع کردم بهشون گفتم من براتون قصه میخونم صحبت کنم، من اینو بلند خوندم، بعد دخترم بزرگم 10 سالشه خیلی خوشش اومد، گفتم بده منم بخونم اینو، بدم بخونم،
بدین بخونم. بعد هر جاش هم سوال بود و شما ابهام داشتید خودتون، هم مثلا نگید خب آره دیگه اینا رو همه رو سوال دارید، شما وقتی ازتون سوال پرسید بگین که آها من به این نکتهش توجه نکرده بودم، میخواید منم بده منم بخونم، بعد با هم فکر میکنیم، بعد اگه دیدید نمیتونید حل کنید من بپرسید، من برای شما توضیح بدم به ادبیات بچه بنا برش. بله خانم، نه میگن اسمت اهل بیت، نه 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 هیچ، اون منند الله. ببین من میتوانم، نه من میتوانم مراتبی را طی کنم به نقطه های بندگی بهتر نزدیک بشم، اما اون نقطه دقطه ایست که لا ینال و عهد الظالمین، او از بالا عنایت می شود، اون از پایین نیست. فهمیدی درزمو؟ حالا میام الان تو قسمت بعدی. اهل بیت علیهم السلام در علم خدای متعال، در علم خدای متعال بندگان خوبی بوده اند. خدا به همه چی علم دارد دیگه، هم چیزی که رخ داده هم چیزی که رخ نداده، همه چیزو میدونه، همه چیز را به همه نوع که گفتیم علم خدا، نه علم خدا بلا معلوم است، توضیح دادم اینو چند بارا، علم خدا بلا معلوم است، یعنی شما یک چیز را در زمانهای مختلف به شکلهای مختلف به حالات مختلف میتونید تصور کنید، هزار مدل. خدا به همه اونها علم داره، خب، ولی یکیش رخ میده. علم بلا معلوم خدا میداند که در بندگان او، پیغمبر علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام، بهترین شکلی او را بندگی خواهند کرد. پس خدا با این علمش پیش از خلقت اونها نوع خلقتشون رو هم متفاوت قرار میدهد. و خدا چون میداند، یه مثال بزنم وجدانیتون بشه بعد برین خیلی خدا رو شکر کنید، خدا چون میداند که شما اهل خضوع در برابر حجت خدایی و اهل زیارت آل یاسینی، یک شوهری قسمتت میکنه، چون خدا میدونه، یه شوهری قسمتت میکنه که لقمه حلال میاره. و چون فلان فامیلتون رو خدا میداند این یه روزی منکر ولایت حجت خدا میشه، خدا میداند این به اختیار خودش کار میکنه، چه بسا پیشا پیش شوهری قسمتش بکنه که اهل لقمه حلال نباشه. این تبعیض خدا بین ما دوتاست؟ نه، علم خداست، میداند، بنابراین خدا داشته های اولیه من رو هم ممکنه متفاوت قرار داده باشه. پس در عالم خلقت اینا برمیگرده به عالم زر و پیش از عالم زر. پیش از عوالم زر خدا میداند که الان چرا خدا فلان نبی خودش را اولوالعزم قرار داده، برای اینکه میداند این نبی بر ولایت حجت ابن الحسن زودتر اقرار میکند. خدا در مقام خلقت او رو متفاوت از او یکی قرار میده، ولی اینا به خاطر علم خداست، او به اختیار خودش این کارو میکنه. که وقت این تعبیری که خانم گفتن که علم خدا الزام آور نیست، خدا میدونه که شما از این در که برید بیرون صدقه میدهید، ولی شما مجبوری به صدقه دادنی؟ نه، خودت صدقه میدی. در بد و خلقت ببین، آخه اولش چیزی به نام گناه نبوده، اولش که چیزی به نام گناه نبوده، هنوز چیزی خلق نشده. اهل بیت علیهم السلام در بد و خلقت که میخوان مخلوق بشن، همون نوری که الان پیغمبر فرمودن، اونجا مقام گناه بوده؟ نه. اونجا چرا خدا اول نور اینها رو خلق کرد؟ برای اینکه در علم خدا هست که اگر همه بشر به طور مساوی وارد دنیا بشوند، این 14 تا جور دیگری عمل میکنند. خدا اینها رو خلق اول خودش قرار داد.
به خاطر امتحانی نبود که از اونها انجام،
اونها مراتب امتحان و جنس امتحانشون با ما متفاوت است اساساً در عوالم دیگر. یعنی تو عوالم زر مردم با علی ابن ابی طالب امتحان میشوند، ولی امیرالمومنین کجا امتحان میشود و چگونه، ما اصلا درکی از او فضا نداریم. اما اینکه خدا ابتدای خلقت را متفاوت قرار میدهد به خاطر علمشه. به چی؟ به این، همین این تعبیری که گفتم و اگه درک بکنید بقیهش حل میشه. خدا میداند در علم ذاتیش که اگر همه را به صورت مساوی وارد دنیا بکند، این 14 تا متفاوت از همه عمل میکنند. خب خدا اینو میداند، علم خدا هم که توش خطا نداره، اینو میداند. وقتی میخواد اینا رو راه بندازه بیاره تو دنیا، یه دونه مثلا فرض کنید شال سبز دور گردنشو میندازه، این شال سبز داره که من میبینم حسودیم میشه، یا چرا اون شال سبز داره؟ بابا تو همین علمش هم که تو دنیا هستی مثل فاطمه زهرا عمل نمیکنی، مثل امیرالمومنین عمل نمیکنی. یعنی شما این تعبیر رو بیارید که حضرت زهرا میرن چادر سر میکنن، بعد به حضرت گفته میشه آقا ایشون نابیناست، میگه او منو نمیبینه، من که او رو میتونم ببینم، پس من رو میگیرم که او رو نبینم. اینو که ما شنیدیم هممون. خب ما الان تو همین دنیا با همین علم این عمل نمیکنیم. فاطمه زهرا رو خدا میداند که عمل میکند، پس او شال سبز عصمت را بر گردنش میاندازد از بد و خلقت.
استاد من یه اینر ساده تر از این، مثلا پسر خواهرم سوال کرده داشت که اگه که امامان مثلا میدونستن که گناه نمیتونن بکنن، یعنی اسمت دارن از گناه، خب این که چه فایده داشت؟ چه مثلا چه هنری کرد نازم الله مثلا گناه که نمیتونستن بکنن؟
میتونن بکنن، ما که نگفتیم نمیکنن. اهل بیت میتونن گناه کنن ولی نمیکنن.
ولی به همون به اختیار خودشون نمیکنن.
به اختیار خودشون گناه نمیکنن. اما خدا چون میداند که اینها به اختیار خودشون گناه نمیکند، زیر پرونده اینا رو هم امضا کرده، فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا امضا کرده؟ برای اینکه قرار شده اینا بشن پیشوای هدایت بشر. خدا امضا کرده برای اینکه ما بدانیم به چپ میپیچند یا به راست میپیچند جز حق نیست، و الا به اختیار بشریشون چرا نمیتونن گناه کنن؟ میتوان. جمله قطعا غلطه. اسمت ائمه اعطائی خداست، وهبی خداست. اینجوری هم نیست که کسی با تلاش بتونه به اون رتبه برسه. اما آیا کسانی میتوانن مراتبی از بندگی ویژه رو طی کنن؟ بله. منتها اصلا اینجا یهو یه فاصله میفته. این فاصله خیلی اصلا از اینجا تا اینجا خیلی فاصله است. این اسمتی است که خدا میده، به 14 تا بیشتر نداده. بعد مراتب بعدی پیغمبران، مراتب بعدی دوستداران اهل بیت علیهم السلام. خیلی فاصله زیاده. یعنی تازه بخوای ابراهیم بشوی باید انقدر مراحل طی کنی؟ ما از اون امتحانای هست ابراهیم نداریم که. شما اصلا تو تصور ذهنیتون بیارید بعد از یه عمری خدای بچه کوچیک به آدم داده، بعد دستور بهش برسه برو وسط بیابون بذارشون بیا بیا با علف. این چقدر توحید میخواد؟ شما ماشینتون پنچر شه، اگه برید به تعمیرگاهی بگید بیا ماشینم پنچر عوض کن، شوهرتون با تو دعوا میکنه، میگه من مردم زنگ میزنم به من دوست دارم همسرم برگرده به مثلا یه تعمیرگاهی حرف بزنه مثلا. حالا شاید شوخی کردم، شاید نمیدونم، ولی اگر من شوهرم بیاد منو وسط اون بیابون بذاره بره، بعد بگم کجا؟ بگه نمیدونم، من باید برگردم. بگه من چیکار کنم؟ بگه من نمیدونم، خدا دستور داده. این ابراهیم از این امتحانا رد شده، تازه شده شیعه علی بن ابی طالب. وقت من میخوام الان یه روزه بشم عصمت امیرالمومنین، بعد میگم چرا من اون نمیشم؟ مگه امیرالمومنین هنری کرده؟ اصلا ما رده امتحانات اهل بیت رو نمیفهمیم، درک نمیکنیم. ادب خدمت اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه ماند. انشالله نوبت بعد جبران میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بله. من میگم اگه اجازه بدین، چون ممکنه بعضی ها کتابو کامل نخونده باشن، خواهش کنیم تا جلسه بعد این کتاب رو حتما تکمیل بخونن. شما هم یادتون باشه ابتدای جلسه بدون بفهمید، بعد انشالله عرض کنیم که ذهنها آماده تر باشه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد. شادی روح گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که حق به گردن ما دارند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. خاصه کسانی که نسبت به ایام نهم ربیع حساسیت و توجه ویژه داشتند و ابراز می‌کردند بغضشون رو نسبت به دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، بخوانید سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.